سلام، صبحتون بخیر و سلامت. امیدوارم 17 روز از مرداد ماه رو خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش همراه شما هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تمرکز تحریم‌ها بر رژیم ایران است و نه مردم. وزیر دفاع بریتانیا از آمریکا خواست با همپیمانان خود و ایران درباره وضعیت بعد از خروج از برجام کار کند. و شرکت خودروسازی دایمر آلمان فعالیت‌های تجاری خود در ایران را متوقف می‌کند. هلنا اورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه و در اولین روز از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در پاسخ به سوال صدای آمریکا تایید کرد تمرکز تحریم‌های رژیم ایران است و نه مردم این کشور.
Let's keep the focus on where it belongs and that is the Iranian regime.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری با اشاره به اینکه مردم ایران سال به سال بیشتر ناامید و سرخورده می‌شوند گفت تنها دلیل این امر این است که حکومت ایران تصمیم گرفته پول و منابع کشور و مردم را صرف بی‌ثبات کردن منطقه و ماجراجویی در عراق و سوریه کند. هدر ناورد بار دیگر بر لزوم توافق جدید با تهران تاکید کرد و با اشاره به اینکه توافق جدید باید رفتارهای بی‌ثبات کننده تهران را در نظر بگیرد گفت این توافق محدود به برنامه هسته‌ای تهران نمی شود بلکه به برنامه موشکی، حمایت از تروریسم و نقش به گفته وی مخرب تهران در منطقه می پردازد. این مقام مسئول بار دیگر بر تغییر بنیادی رفتار ایران تأکید کرد و گفت ایالات متحده می خواهد شاهد تغییر رفتار رژیم ایران باشد و از گفتن آن هم ابایی ندارد. وزیر دفاع بریتانیا روز سه‌شنبه در اندیشکده شورای آتلانتیک در واشنگتن گفت ایالات متحده پس از خروج از برجام و برای یافتن راهی به سمت جلو باید شروع به کار با همپیمانان خود و ایران کند. گوین ویلیامسون با اشاره به اینکه برجام بهترین توافق قابل حصول بود تاکید کرد با این حال هیچ یک از طرفین هرگز آن را کاملترین توافق ممکن ندانسته است. آقای ویلیامسون با بیان اینکه همه از توافق هسته‌ای با ایران منتفع شدند گفت این توافق برخی اقدامات مهم را به سرانجام رسانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بارها توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق عنوان کرد 18 اردیبهشت ماه رسما از این توافق خارج شد. کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، آلمان و فرانسه پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کردند تلاش می‌کنند تا زمانی که تهران به این توافق متعهد باقی بماند از امتیازات آن بهره مند شود. این کشورها همزمان منتقد سیاست‌های منطقه‌ای ایران و ادامه برنامه موشکی این کشور هستند. شرکت خودروسازی دایملر آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی بازگشت دوباره تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، فعالیت‌های تجاری خود را در ایران متوقف می‌کند. این تصمیم دایملر به معنای پایان طرح‌های توسعه این شرکت در ایران و همکاری آن با دو شرکت ایرانی برای مونتاژ کامیون‌های مرسدس بنز خواهد بود. شرکت نفتی فرانسوی توتال و شرکت خودروسازی PSA نیز اعلام کردند احتمالاً بازار ایران را ترک می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های جدید علیه ایران را گزنده‌ترین تحریم‌های نامید که تاکنون تصویب شده است. آقای ترامپ گفته است هر کسی که با ایران تجارت کند دیگر نمی‌تواند با ایالات متحده تجارت کند. وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه از شناسایی و خونسا کردن آنچه دو اقدام تروریستی در استانهای کردستان و خوزستان خوانده خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است که حمله مسلحانه به مقر پلیس در شهر سقز که با نارنجک انجام گرفته خساراتی در پی نداشته است. این اطلاعیه میگوید 6 نفر از اعضای یک تیم به گفته این اطلاعیه تروریستی در استانهای کردستان و خوزستان بازداشت شدند. در برپایی این اطلاعیه مقادیری سلاح و اسناد از افراد دستگیر شده که به گفته وزارت اطلاعات تیم‌های تروریستی به دنبال انجام چند عملیات در شهرهای مرکزی کشور بودند. وزارت اطلاعات میگوید طراحی انتقال یک محموله چند صد تنی مواد منفجره به داخل کشور از سوی ماموران این وزارتخانه خنثی شده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران به زمان و مکان دقیق این عملیات اشاره‌ای نشده است. پایین این بخش خبر رسیدیم، اما همراه ما باشید با همکارم مهدی طاهباز و صبحانه با خبر امروز.
در صبحانه با خبر امروز. تفاوت نظر آمریکا و اروپا بر سر تحریم‌های ایران.
We work together routinely as well as conduct exercises in order to keep prepared.
تأکید یک مقام پنتاگون بر تداوم ثبات و امنیت در سنگه هرمز. و اجرای نمایشنامه‌ای از بهرام بیضایی در تهران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. بازگشت مرحله اول تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران با واکنش‌های زیادی همراه بوده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا این تحریم‌ها گزنده‌ترین تحریم‌هایی است که تاکنون اعمال شده و در ماه نوامبر آبان ماه نیز مرحله دیگر از آن جلو خواهد رفت. گزارشی ببینیم از رویا ملکی.
بعید است دونالد ترامپ اهل مذاکره باشد. این را بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید. بهرام قاسمی همزمان با آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته دونالد ترامپ هر روز یک سیاست متضاد و متفاوت را دنبال می‌کند و بیشتر اهل مزاح است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمان بازگشت نخستین مرحله تحریم‌ها علیه ایران گفت راه برای یک توافق هسته‌ای جدید با ایران باز است. آتی بعد او هشدار داد از این به بعد کسانی که با ایران معامله کنند سهمی در بازار آمریکا ندارند. اما فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفرش به نیوزلند گفت اتحادیه اروپا خود تصمیم میگیرد تمایل دارد با چه کسی داد و ستد کند. دور تازه تحریم ها علیه ایران واکنش های زیادی همراه داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این تحریم ها را یک اقدام تاریخی دانست و اسرائیل کاتز وزیر اطلاعات اسرائیل نیز گفت جمهوری اسلامی دو راه بیشتر ندارد، یا عقب نشینی یا تن دادن به سقوط. در میان کشورهای نیز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران را محکوم کردند، از جمله روسیه و سوریه. موج دوم تحریم‌ها علیه ایران از 13 روز آبان ماه آغاز خواهد شد. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی پیشنهاد داده برای جلوگیری از تحریم‌ها پیشنهاد دونالد ترامپ را بپذیرد و سر میز مذاکره بنشیند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای تحلیل آخرین تحولات مرتبط با دور تازه تحریم ها علیه ایران و به خصوص واکنش اروپایی ها نسبت به این مسئله همراه میشیم با مهران براتی، کارشناس و تحلیلگر امور بین الملل از برلین. آقای براتی، روز گذشته دونالد ترامپ توییتی کرد مبنی بر اینکه هر کس با ایران داد و ستد انجام بده با ایالات متحده معامله نخواهد داشت. از سوی دیگه فدریکا موگرینی اعلام کرد که اتحادیه اروپا خودش تصمیم میگیره که تمایل داره با چه کسی داد و ستد داشته باشه. چگونه تحلیل میکنین این تقابل و تناقض رو؟
خب این مشکل جدید نیست. سال 1996 هم همچین مسئله از طرف آمریکا در رابطه با تحریم هایی که به ایران و لیبی و کوبا مربوط می شد مطرح شد و در اون زمان پارلمان اروپا قانونی را به نام بلاکینگ ریگولیشن تصویب کرد که ممنوع میکنه پیروی از این گونه تحریم ها، حتی جرائمی برای اون قائل میشه که چنانچه شرکت های اروپایی پیروی کنن جرائمی باید بدن در این مورد. بعد در همین رابطه هم البته مسائل دیگری آمده، ولی از اون قانون 1996 تا بال استفاده نشد، چون سال 96 یه جوری اروپا و آمریکا با هم کنار آمدن و این قانون بلا استفاده بود. این الان بار اوله که این قانون دوباره فعال میشه. حال اینکه چقدر عملی بشه مورد سوال هست، چون یک مسئله در خود همین قانون هست که میگه اگر صدمه های حاصل شده از این پیروی نکردن از تحریم‌های آمریکا بسیار سنگین باشه برای شرکت‌های مربوطه، اتحادیه اروپا میتونه استثناء قائل بشه و برای بعضی از شرکت‌ها استثناء قائل بشه که اونا حق دارن پیروی کنن از تحریم آمریکا. خب این الان در بازی است که هست، ولی اروپایی‌ها سعی می‌کنن که برگردن به یک پایه دیگری از گفتگوها. به همین دلیل هم یک بسته نسبتا سخاوتمندانه به ایران عرضه کردن.
به غیر از اروپایی ها به عنوان مثلا روسیه و چین فکر میکنین که چه موضعی اتخاذ بکنن در قبال تحریم ها؟
خب ببین روسیه وضع خیلی متزلزلی در این مسئله داره، احتمالاً در نهایت حامی جمهوری اسلامی در این زمینه نخواهد بود. چینی ها هم از نظر این که الان دچار به اصطلاح صدمات گمرکی شدن از طرف آمریکا و صادراتشون به آمریکا محدود شده، میتونن در حمایت از این خاص جمهوری اسلامی ایران مبنی بر به اصطلاح برجایی و برقراری برجام و ادامهش از طریق اروپا و چین و روسیه به اصطلاح این رو حمایت کنن و مقابل امریکا بیستن تا داد و ستدی میادشون انجام بگیره. ولی در نهایت شانس زیادی برای جمهوری اسلامی نمیمونه، چون در نظر بگید مثلا یک کشوری مثل آلمان 3 میلیارد یورو به ایران صادرات داشته سال گذشته ولی 122 میلیارد دلار با آمریکا. در مورد چین این فاصله ها بسیار بسیار بزرگتره، ولی روسیه خب به عنوان کشور خام و کشوری که مواد خام تولید و صادر میکنه در اینجا نقش زیادی نداره. چینی ها میتونن در این بازی به اصطلاح برگ برندهی باشن اگر به واقع حمایت بکنن از این که این خاص این برنامه اتحادیه اروپا که مقابله با تحریم های آمریکاست عملی بشه.
بله ممنون آقای براتی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. اما یک سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی عرب زبان الحره اعلام کرد که نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا با همکاری نظامی متحدان عربش در منطقه بر تداوم وجود امنیت و ثبات در تنگه هرمز و خلیج فارس نظارت خواهند کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ربکا ریباریت سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تصریح کرد که نیروی دریایی آمریکا با همکاری نیروهای دریایی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امنیت و ثبات را در خلیج فارس و تنگه استراتژیک هرمز برقرار خواهند کرد تا عبور و مرور دریایی در این منطقه با آرامش انجام شود.
The US Naval and Air Forces continues to work alongside our GCC.
نیروهای هوایی و دریایی آمریکا در همکاری مستقیم با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و سایر متحدانش در منطقه در صدد هستند اطمینان حاصل کنند که تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز با امنیت کامل انجام خواهد گرفت. در این راستا با هم به صورت تنگاتنگ همکاری می‌کنند و در آماده باش کامل قرار خواهند داشت. حتی اگر در این راستا نیاز به رزمایش نظامی هم باشد انجام خواهیم داد.
GCC. به گفته سخنگوی پنتاگون، ایالات متحده و متحدانش حرکات ایران را در حوزه آبی خلیج فارس تحت نظر دارند.
با توجه به افزایش فعالیت‌های دریایی هفته گذشته ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، ما فعالیت‌های دریایی ایران را به دقت تحت نظر داریم. آخرین باری که نیروی دریایی ایران مرتکب اقدام غیرحرفه‌ای و نادرست از نظر ما در این منطقه شد، یک سال پیش بود. ما مطمئن نیستیم که دلیل بهتر شدن رفتار دریایی ایران چه بوده، ولی امیدواریم ایرانی‌ها به این روش ادامه دهند.
در خصوص همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، عمان و قطر با ایالات متحده در حفظ امنیت و ثبات در خلیج فارس، حسین آریان کارشناس نظامی میگوید
این بی سابقه نیست و به احتمال قوی با توجه به شرایط حاضر، به اینکه فرماندهان سپاه پاسداران و آشکار گفتن که ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم اگر کار به تنگنا کشیده بشه، ممکنه که هماهنگی بین خودشون رو دارن بالا میبرن.
سخنان این فرمانده نیروی دریایی آمریکا در حالی انتشار می‌یابد که کلیه بخش‌های نیروی دریایی ایران هفته گذشته یک رزمایش نظامی را در تنگه هرمز به اجرا گذاشتند. کیان معنوی، رادیو فردا.
مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده در 5 ماه نخست امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. دامنه این تظاهرات و اعتراضات حتی به نماز جمعه هم کشیده شده و شماری از کشاورزان روز 25 بهمن سال گذشته در نماز جمعه با پشت کردن به جایگاه امام جمعه شعار دادند پشت به دشمن رو به میهن. در حالی که بانک مرکزی هنوز سازوکار فروش ارز مسافرتی را در صرافی ها مشخص نکرده، بانک ها از صبح روز گذشته فروش این ارز را قطع کردند. به گزارش ایسنا، متصدیان شعب ارزی بانک ها از بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در این مورد صادر کرده اطلاعی ندارند و میگویند پس از توضیحات عمومی رئیس کل بانک مرکزی، فروش ارز مسافرتی در بانک ها نیز رسما قطع شده است. و نمایندگان مجلس ایران روز گذشته مصوب کردند که تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود شود. بنا به این مصوبه، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، او مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک آن را به بانک تسلیم کند. خب امروز سری میزنیم به دنیای تئاتر و نمایش و همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکمان. بهرام بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر و سینما، سالهاست که به دلیل محدودیت و سانسور در خارج از ایران به سر میبره، اما آثار او همچنان با استقبال در ایران روبروه و گهگاه روی صحنه میره. نمایش افرا یا روز میگذرد اثر بهرام بیضایی به کارگردانی سهیل سائی در تماشاخانه سنگلج بر روی صحنه رفته. آقای سرکوهی، این نمایش داستانی روایت میکنه؟
بیضایی جایی میگوید من تاریخ را خوندم و خود را وارث بخشی عظیم یافتم، اما توانستم آرام آرام صدای مردمی را بشنوم که در تاریخ هرگز گفته نشدند. به صدا در آوردن مردمی که در تاریخ هیچ وقت صدایشان شنیده نشده از مضامین اصلی آثار بیضایی است. در افرا ما یک دختر 20 ساله داریم که معلم هستش، پدرش کشته شده، مادرش در واقع از کار افتاده و او باید هزینه خانواده‌اش رو تأمین بکنه. از اون بعد یک شاهزاده خانم بدرالملوک داریم که یک پسری داره و این پسر که بسیار کمی عقب مانده هم هست، حالا این افرا رو برای معلمی او استخدام میکنه و بعد این پسر عاشق افرا میشه و میخواد با او ازدواج کنه. افرا خوب طبیعتاً تن نمیده، اما شاهزاده بدرالملوک عادت داره مردم رو رعیت ببینه و همیشه باید دستورات رو رعایت بکنن، ترفند میزنه و افرا رو متهم به دزدی میکنه. حالا و داستان بر این پایه شکل میگیره. نمایش بر پایه شخصیت ها و ماجرا ها بنا شده، اما بیضایی برای هر شخصیتی یک فضا فراهم آورده تا او خودش بیاد و داستان خودش رو بگه و صدای نگفته خودش رو به گوش برسونه.
خب اگه موافق باشیم به یه نمایش دیگه همسری بزنیم، خاموشی دریا به کارگردانی نیما دهقان در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر روی صحنه رفته. در این رابطه هم برامون بگیم.
خاموشی دریا اثر ورکور یکی از معروف‌ترین آثار ادبیات فرانسه است. در زمانی نوشته شد که ارتش نازی فرانسه را اشغال کرده بود، حکومت ویشی بر سر کار بود، نهضت مقاومت فرانسه علیه اشغالگران هنوز شروع نشده بود. داستان یک افسر فرانسه، افسر آلمانی است که به اصطلاح تحصیل کرده است، موسیقیدان، در یک خانه فرانسوی ساکن میشه که یک پیرمرد است با دخترش و اونها چون هنوز به مرحله مقاومت نشده سکوت میکنند. هر چقدر این افسر تلاش میکنه و اینا حرف بزنه، اونا هیچی نمیگن و این سکوت روحیه این افسر رو خراب میکنه. در واقع مقاومت در این رمان او میگه که وقتی که حتی نمیتونید مقاومت بکنین، با سکوت تهاجمی علیه اشغالگران میتونین اونا رو در هم بشکنین.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
اما در ادامه مجموعه انیمیشن های مرتبط با رعایت حقوق کودکان، امروز به مقوله منافع کودکان میپردازیم. ببینیم با هم ویدیوی مرتبط با این موضوع رو.
ماده 3 پیماننامه جهانی حقوق کودک میگه در تمامی اقدامات مربوط به کودکان اول از همه باید منافع کودک در نظر گرفته بشه. منافع کودک یعنی چی؟ یعنی هیچ تصمیم، قانون یا برنامه‌ای نباید مانع حفظ سلامت و ایمنی، بهداشت جسمی و روانی، امکان رشد و همچنین فرهنگ و آموزش کودکان بشه. مثلا پدر و مادری که جلوی بچه‌شون دعوا می‌کنن، با مشاجره‌هاشون آرامش روانی کودک رو به خطر می‌ندازن. و اگر والدین بخوان طلاق بگیرن، قانون باید اول با توجه به امنیت و آرامش کودک وضعیت سرپرستی بچه رو مشخص کنه و بعد برای جدایی حکم بده. یا اگه کودکی بیمار شد، بیمارستان نباید بگه پدر و مادر باید اول پول بدن تا درمان کنی. در یک کلام، هیچ حقی بالاتر از حق کودک قرار نمیگیره.
خب این از ویدیو مربوط به منافع کودکان. همراه بشیم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، و بشنویم نظر او رو در این رابطه.
در نظر گرفتن منافع کودکان و توجه به امنیت روانی و جسمی و نیازهای اونها به عنوان یک اولویت اساسی اجتماعی، دو سمتگیری اساسی داره. اول اینکه در واقع این در نظر گرفتن اولویت معطوف به پیشگیری از شکل‌گیری یا گسترش آسیب‌های اجتماعی، برای مثال تأمین حق آموزش اجباری در ایران جلوی ورود کودکان به بازار کار رو می‌گیره و یا ازدواج زودرس کودکان دختر رو می‌گیره. و همینطور توجه مثلا برای منافع کودکان در خانواده‌هایی که با طلاق مواجه هستن سبب میشه که خب ما مشکلات کمتری برای بچه‌هایی که محصول این طلاق هستن داشته باشیم. دوم، محدود کردن و غلبه بر آسیب‌های اجتماعی کنونی مانند خشونت و آزار کودکان، امنیت روانی و جسمی، برخورداری از بهداشت و آموزش، همه اینها منوط به اینه که ما چه اولویتی در حقیقت میدیم به منافع کودکان در سیاست‌گذاری اجتماعی ما. در ایران ما 1.5 میلیون کودک داغ کار داریم، 3 میلیون کودک بازمانده در تحصیل داریم، 500,000 دختری داریم که در سنین کودکی ازدواج کردن، و 100,000 کودک مهاجری داریم که هیچ وقت به نظام آموزشی راه پیدا نمی کنند. به خاطر همین شرایطی که در حقیقت حمایت همه جانبه از کودکان باید به اولویت اصلی جامعه ایران تبدیل بشه. اولویت آموزش، اولویت بهداشت و درمان، اولویت شادی و اولویت زندگی مطلوب. توجه کنیم که هیچ جامعه در دنیا نمیتونه به سوی آینده بهتر گام برداره بدون داشتن کودکانی خوشبخت و شاد و سالم کردن، بدون قرار دادن کودکان در مرکز سیاست‌های اجتماعی.
خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. یک جوان اهل عربستان سعودی توانست در میان بیش از 20 میلیون شرکت کننده قهرمان بازی کامپیوتری ایکس باکس جام جهانی فیفا و برنده جایزه 250,000 دلاری آن شود. او در فینال مسابقات که در لندن برگزار شد توانست در مجموع 2 بازی رفت و برگشت با نتیجه 4-0 مقابل بازیکنی از بلژیک پیروز شود. در مرحله پایانی این تورنمنت 32 بازیکن از 19 کشور به مسافه هم رفتند. پس از انتقال کریستیانو رونالدو به یوونتوس، شاید یک ستاره دیگر رئال مادرید هم راهی سری آ ایتالیا شود. تیم اینتر میلان ایتالیا قصد دارد تا مقدمات حضور لوکا مودریچ، ستاره کروات تیم رئال مادرید، را در سری آ فراهم کند. رئالی ها در ابتدا برای انتقال ستاره تیمشان رقم نجومی 750 میلیون یورو را پیشنهاد داده بودند. و سینماداران ایتالیایی نسبت به نمایش آثاری که توسط سرویس اینترنتی نتفلیکس تولید شدند به دبیر جشنواره ونیز اعتراض کردند. در ونیز امسال ساخته کارگردانان مهمی چون برادران کوئن، پل گرینگراس و آلفونسو کوارون که از محصولات نتفلیکس هستند نمایش داده خواهند شد. در پی انتشار خبر بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حسن روحانی شامگاه دوشنبه در تلویزیون ایران حاضر شد و در واکنش به این تحریم‌ها گفت که آمریکا از این اقدام پشیمان خواهد شد. رئیس جمهوری ایران همچنین درباره مسائل مختلف اقتصادی هم صحبت کرد که این صحبت‌ها واکنش گسترده کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت. توضیحات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
تحریم‌های معلق شده آمریکا علیه ایران از ساعت 8:30 دقیقه صبح روز سه‌شنبه 16 مرداد ماه به وقت تهران با فرمان اجرایی دونالد ترامپ اجرایی شدند. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم امضای این فرمان گفت که سیاست آمریکا وارد آوردن حد اکثر فشار اقتصادی به ایرانه. در واکنش به این اقدام دولت آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دوشنبه شب در تلویزیون ایران حاضر شد و با مردم صحبت کرد. صحبت‌هایی که از شامگاه دوشنبه واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشته و هنوز هم ادامه داره. او گفت اگر متحدانه با هم کار کنیم خیلی زود آمریکا رو پشیمون می‌کنیم. از واکنش این شهروندی که در یک فروشگاه با شنیدن صحبت‌های حسن روحانی به حدی عصبانی شد که کم مونده بود تلویزیون رو بشکنه، تا واکنش کاربران فضای مجازی که بیشترشون حاوی انتقادهای تند علیه رئیس جمهوری ایران بود، از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی گرفته تا مخالفان حکومت و حتی اصلاح طلب. بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار در تهران با اشاره به قطعی های اخیر برق در برخی شهرها گفته حیف این همه برق که صرف دیدن حرفهای روحانی شد. ساسان آقایی روزنامه نگار هم صحبتهای دیشب حسن روحانی رو فاجعه توصیف کرد. او نوشت تنها حرف مهمش این بود که من نمیبینم نمیشنوم. این گفتگو بی تردید نماد واقعی جایگاه دولت در ایران است. تنها، مستعصل، سردرگم، بی قدرت و به شدت ناتوان. کاربری با نام آلفا در توییتی نوشت که حسن روحانی هیچ راهکاری برای معضلات متعدد مردم مانند بیکاری گسترده، تورم و فقر ارائه نکرد. اما حسین حمیدنیا از رأی خودش به حسن روحانی دفاع کرده. او نوشت گرچه منتقدم اما پای رأیم هستم. در دیکتاتوری ترین نظام ها به گفته او به نظرش همین رأی دادن کارساز بوده و البته مشارکت مدنی در تحقق خواسته ها. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب هم به نوعی از دولت روحانی در مقایسه با دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد حمایت کرده. او گفته تنهایی آمریکا تفاوت مهم مشی روحانی ظریف با احمدی نژاد جلیلی است. اما احمد رضا کاظمی که خودش رو طنز پرداز معرفی کرده در توییتی نوشته تا حالا حرفهای امیدبخش یه نفر اینقدر ناامیدم نکرده بود.
خب از شبکه‌های اجتماعی بریم سراغ روزنامه‌های کاغذی و سری بزنیم به مطبوعات امروز صبح ایران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خودش نه جنگ نه قحطی نوشته که این دو محور راهبرد اساسی اظهارات حسن روحانی بود. اظهارات تلویزیونی که آقای روحانی در اون تاکید کرد که در حال حاضر پیش بینی نمی‌کنه که جمهوری اسلامی یا منطقه آبستن جنگ باشه. درباره کالاهای اساسی هم آقای روحانی به نوشته روزنامه گفته که با عرض دولتی اون بخش تأمین خواهد شد. اما همزمان روزنامه کیهان در گزارشی که منتشر کرده بیانیه مجلس خبرگان رو به چاپ رسونده. مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی وظیفه تعیین و نظارت بر امور رهبری رو داره، اما در این بیانیه که کیهان چاپ کرده مجلس خبرگان اعلام کرده که دولت باید پاسخگوی اوضاع نابسامان اقتصادی کشور باشه. روزنامه قانون هم امروز یک یادداشتی داره با تیتر مردم برنامه عملی میخواهند نه دلداری، و رؤوف پیشدار که نویسنده این یادداشت هست تاکید کرده بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی در طی 40 سال گذشته سعی کرده که منافع خودش رو در بحران‌های مختلف تأمین بکنه، و حالا یادداشت نویس روزنامه قانون گفته که مهمترین کاری که دولت میتونه بکنه این هست که نشون بده چه کسانی یا بیان بکنه چه کسانی منافع ملی و منافع مردم رو نادیده گرفتن تا کار کشور به اینجا برسه که با بحران شدید اقتصادی به ویژه مواجه هست، و البته بحرانی که ناشی از تحریم ها هست و تازه آغاز شده. این بحران هم افزوده خواهد شد به بحران های فعلی. اما برخلاف روزنامه سازندگی در تیت خودش تاکید کرده بود وقتی در راه نیست و مشکلی از بابت تأمین نیازهای اساسی مردم وجود نداره، روزنامه ابتکار روی گزارشی منتشر کرده و در این گزارش از احتمال بازگشت دوباره کوپن خبر داده. این روزنامه نوشته که دو مقام دولتی از جمله احمد میدری معاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفتن که برای توزیع کالاهای اساسی احتمالاً بار دیگر سیستم کوپنی احیا خواهد شد، اگرچه ممکن هست این کوپن‌های جدید به شکل کوپن‌های کاغذی دوران جنگ نباشه، از کارت‌های هوشمند یا کارت‌های سهمیه‌بندی خاصی استفاده بشه.
خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید امروز هم در صبحانه با خبر. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سی پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تمرکز تحریم‌ها بر رژیم ایران است و نه مردم. وزیر دفاع بریتانیا از آمریکا خواست با همپیمانان خود و ایران درباره وضعیت بعد از خروج از برجام کار کند. و شرکت خودروسازی دایملر آلمان فعالیت‌های تجاری خود در ایران را متوقف می‌کند. هلن آورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه و در اولین روز از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در پاسخ به سوال صدای آمریکا تأکید کرد تمرکز تحریم‌ها رژیم ایران است و نه مردم این کشور.
Let's keep the focus on where it belongs, and that is the Iranian regime. The reason people there are frustrated and have
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری با اشاره به اینکه مردم ایران سال به سال بیشتر ناامید و سرخورده می‌شوند گفت تنها دلیل این امر این است که حکومت ایران تصمیم گرفته پول و منابع کشور و مردم آن را صرف بی‌ثبات کردن منطقه و ماجراجویی در عراق و سوریه کند. هدرین آورد بار دیگر بر لزوم توافق جدید با تهران تاکید کرد و با اشاره به اینکه توافق جدید باید رفتارهای بی‌ثبات کننده تهران را در نظر بگیرد گفت این توافق محدود به برنامه هسته‌ای تهران نمی‌شود، بلکه به برنامه موشکی، حمایت از تروریسم و نقش به گفته وی مخرب تهران در منطقه می‌پردازد. این مقام مسئول بار دیگر بر تغییر بنیادی رفتار ایران تاکید کرد و گفت ایالات متحده می‌خواهد شاهد تغییر رفتار رژیم ایران باشد و از گفتن آن هم ابایی ندارد. وزیر دفاع بریتانیا روز سه‌شنبه در اندیشکده شورای آتلانتیک در واشنگتن گفت ایالات متحده پس از خروج از برجام و برای یافتن راهی به سمت جلو باید شروع به کار با همپیمانان خود و ایران کند. گابین ویلیانسون با اشاره به اینکه برجام بهترین توافق قابل حصول بود تاکید کرد با این حال هیچ یک از طرفین هرگز آن را کاملترین توافق ممکن ندانسته است. آقای ویلیانسون با بیان اینکه همه از توافق هسته‌ای با ایران منتفع شدند گفت این توافق برخی اقدامات مهم را به سرانجام رسانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که بارها توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق عنوان کرد 18 اردیبهشت ماه رسما از این توافق خارج شد. کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، آلمان و فرانسه پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کردند تلاش می‌کنند تا زمانی که تهران به این توافق متحد باقی بماند از امتیازات آن بهره مند شود. این کشورها همزمان منتقد سیاست‌های منطقه‌ای ایران و ادامه برنامه موشکی این کشور هستند. شرکت خودروسازی دایملر آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی بازگشت دوباره تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، فعالیت‌های تجاری خود را در ایران متوقف می‌کند. این تصمیم دایملر به معنای پایان طرح‌های توسعه این شرکت در ایران و همکاری آن با دو شرکت ایرانی برای مونتاژ کامیون‌های مرسدس بنز خواهد بود. شرکت نفتی فرانسوی توتال و شرکت خودروسازی PSA نیز اعلام کردند احتمالاً بازار ایران را ترک می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های جدید علیه ایران را گزنده‌ترین تحریم‌هایی نامید که تاکنون تصویب شده است. آقای ترامپ گفته است هر کسی که با ایران تجارت کند دیگر نمی‌تواند با ایالات متحده تجارت کند. وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه از شناسایی و خنثی کردن آنچه دو اقدام تروریستی در استان‌های کردستان و خوزستان خوانده خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده که حمله مسلحانه به مقر پلیس در شهر سقز که با نارنجک انجام گرفته خساراتی در پی نداشته است. این اطلاعیه میگوید 6 نفر از اعضای یک تیم به گفته این اطلاعیه تروریستی در استان‌های کردستان و خوزستان بازداشت شدند. بر پایه این اطلاعیه مقادیری سلاح و اسناد از افراد دستگیر شده به دست آمده و به گفته وزارت اطلاعات ایران تیم‌های تروریستی به دنبال انجام چند عملیات در شهرهای مرکزی کشور بودند. وزارت اطلاعات می‌گوید طراحی انتقال یک محموله چند صد تنی مواد انفجاری به داخل کشور از سوی ماموران این وزارتخانه خنسا شده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران به زمان و مکان دقیق این عملیات اشاره‌ای نشده است. به پایین بخش خبری رسیدیم، اما همراه باشید با همکارم مهدی طاهباز و صبحانه با خبر امروز.
در صبحانه با خبر امروز، تفاوت نظر آمریکا و اروپا بر سر تحریم‌های ایران.
We work together routinely as well as conduct exercises in order to keep prepared.
تأکید یک مقام پنتاگون بر تداوم ثبات و امنیت در تنگه هرمز. و اجرای نمایشنامه‌ای از بهرام بیضایی در تهران. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. بازگشت مرحله اول تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران با واکنش‌های زیادی همراه بوده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا این تحریم‌ها گزنده‌ترین تحریم‌هایی است که تاکنون اعمال شده و در ماه نوامبر آبان ماه نیز مرحله دیگر از آن جلو خواهد رفت. گزارشی ببینیم از رویا ملکی.
بعید است دونالد ترامپ اهل مذاکره باشد. این را بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید. بهرام قاسمی همزمان با آغاز دور جدید تحریم ها علیه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته دونالد ترامپ هر روز یک سیاست متضاد و متفاوت را دنبال می کند و بیشتر اهل مزاح است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمان بازگشت نخستین مرحله تحریم ها علیه ایران گفت راه برای یک توافق هسته‌ای جدید با ایران باز است. ساعتی بعد او هشدار داد از این به بعد کسانی که با ایران معامله کنند سهمی در بازار آمریکا ندارند. اما فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در جریان سفرش به نیوزلند گفت اتحادیه اروپا خود تصمیم میگیرد تمایل دارد با چه کسی داد و ستد کند. دور تازه تحریم ها علیه ایران واکنش های زیادی همراه داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این تحریم ها را یک اقدام تاریخی دانست و اسرائیل کاتز وزیر اطلاعات اسرائیل نیز گفت جمهوری اسلامی دو راه بیشتر ندارد، یا عقب نشینی یا تن دادن به سقوط. در میان کشورهای نیز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران را محکوم کردند، از جمله روسیه و سوریه. موج دوم تحریم‌ها علیه ایران از 13 روز آبان ماه آغاز خواهد شد. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی پیشنهاد داده برای جلوگیری از تحریم‌ها پیشنهاد دونالد ترامپ را بپذیرد و از سر میز مذاکره بنشیند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای تحلیل آخرین تحولات مرتبط با دور تازه تحریم ها علیه ایران و به خصوص واکنش اروپایی ها نسبت به این مسئله همراه میشیم با مهران براتی، کارشناس و تحلیلگر امور بین الملل از برلین. آقای براتی، روز گذشته دونالد ترامپ توییتی کرد مبنی بر اینکه هر کس با ایران داد و ستد انجام بده با ایالات متحده معامله نخواهد داشت. از سوی دیگه فدریکا موگرینی اعلام کرد که اتحادیه اروپا خودش تصمیم میگیره که تمایل داره با چه کسی داد و ستد داشته باشه. چگونه تحلیل میکنین این تقابل و تناقض رو؟
خب این مشکل جدید نیست. سال 1996 هم همچین مسئله از طرف آمریکا در رابطه با تحریم هایی که به ایران و لیبی و کوبا مربوط می شد مطرح شد و در اون زمان پارلمان اروپا قانونی را به نام بلاکینگ ریگولیشن تصویب کرد که ممنوع میکنه پیروی از این گونه تحریم ها، حتی جرائمی برای اون قائل میشه که چنانچه شرکت های اروپایی پیروی کنن جرائمی باید بدن در این مورد. بعد در همین رابطه هم البته مسائل دیگری آمده، ولی از اون قانون 1996 تا بال استفاده نشد، چون سال 96 یه جوری اروپا و آمریکا با هم کنار آمدن و این قانون دوم بلا استفاده مونیم. این الان بار اوله که این قانون دوباره فعال میشه. حال اینکه چقدر عملی بشه مورد سوال هست، چون یک مسئله در خود همین قانون هست که میگه اگر صدمه های حاصل شده از این پیروی نکردن از تحریم‌های آمریکا بسیار سنگین باشه برای شرکت‌های مربوطه، اتحادیه اروپا میتونه استثناء قائل بشه و برای بعضی از شرکت‌ها استثناء قائل بشه که اونا حق دارن پیروی کنن از تحریم آمریکا. خب این الان در بازی است که هست، ولی اروپایی‌ها سعی می‌کنن که برگردن به یک پایه دیگری از گفتگوها. به همین دلیل هم یک بسته نسبتاً سخاوتمندانه به ایران عرضه کردن.
به غیر از اروپایی ها به عنوان مثلا روسیه و چین، فکر میکنین که چه موضعی اتخاذ بکنن در قبال تحریم ها؟
خب ببینید، روسیه وضع خیلی متزلزلی در این مسئله داره. احتمالاً در نهایت حامی جمهوری اسلامی در این زمینه نخواهد بود. چینی ها هم از نظر این که الان دچار به اصطلاح صدمات گمرکی شدن از طرف آمریکا و صادراتشون به آمریکا محدود شده، میتونن در حمایت از این خواست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر به اصطلاح برجایی و برقراری برجام و ادامهش از طریق اروپا و چین و روسیه به اصطلاح این رو حمایت کنن و مقابل امریکا بیستن تا داد و ستدی میانشون انجام بگیره. ولی در نهایت شانس زیادی برای جمهوری اسلامی نمیمونه، چون در نظر بگید مثلا یک کشوری مثل آلمان 3 میلیارد یورو به ایران صادرات داشته سال گذشته، ولی 122 میلیارد دلار با آمریکا. در مورد چین این فاصله ها بسیار بسیار بزرگتره، ولی روسیه خب به عنوان کشور خام و کشوری که مواد خام تولید و صادر میکنه در اینجا نقش زیادی نداره. چینی ها میتونن در این بازی به اصطلاح برگ برندهی باشن اگر به واقع حمایت بکنن از این که این خاص این برنامه اتحادیه اروپا که مقابله با تحریم های آمریکاست عملی بشه.
بله، ممنون آقای براتی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. اما یک سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی عرب زبان الحره اعلام کرد که نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا با همکاری نظامی متحدان عربش در منطقه بر تداوم وجود امنیت و ثبات در تنگه هرمز و خلیج فارس نظارت خواهند کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ربکا ریباریت، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، تصریح کرد که نیروی دریایی آمریکا با همکاری نیروهای دریایی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، امنیت و ثبات را در خلیج فارس و تنگه استراتژیک هرمز برقرار خواهند کرد تا عبور و مرور دریایی در این منطقه با آرامش انجام شود.
The US Naval and Air Forces continues to work alongside our GCC.
نیروهای هوایی و دریایی آمریکا در همکاری مستقیم با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و سایر متحدانش در منطقه در صدد هستند اطمینان حاصل کنند که تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز با امنیت کامل انجام خواهد گرفت. در این راستا با هم به صورت تنگاتنگ همکاری می‌کنند و در آماده باش کامل قرار خواهند داشت. حتی اگر در این راستا نیاز به رزمایش نظامی هم باشد، انجام خواهیم داد.
GCC.
به گفته سخنگوی پنتاگون، ایالات متحده و متحدانش حرکات ایران را در حوزه آبی خلیج فارس تحت نظر دارند.
با توجه به افزایش فعالیت‌های دریایی هفته گذشته ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، ما فعالیت‌های دریایی ایران را به دقت تحت نظر داریم. آخرین باری که نیروی دریایی ایران مرتکب اقدام غیرحرفه‌ای و نادرست از نظر ما در این منطقه شد، یک سال پیش بود. ما مطمئن نیستیم که دلیل بهتر شدن رفتار دریایی ایران چه بوده، ولی امیدواریم ایرانی‌ها به این روش ادامه دهند.
در خصوص همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، عمان و قطر با ایالات متحده در حفظ امنیت و ثبات در خلیج فارس، حسین آریان، کارشناس نظامی، میگوید
این بی سابقه نیست و به احتمال قوی با توجه به شرایط حاضر به اینکه فرماندهان سپاه پاسداران و آشکار گفتن که ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم اگر کار به تنگنا کشیده بشه، ممکنه که هماهنگی بین خودشون رو دارن بالا میبرن.
سخنان این فرمانده نیروی دریایی آمریکا در حالی انتشار می‌یابد که کلیه بخش‌های نیروی دریایی ایران هفته گذشته یک رزمایش نظامی را در تنگه هرمز به اجرا گذاشتند. کیان معنوی، رادیو فردا.
مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده در 5 ماه نخست امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. دامنه این تظاهرات و اعتراضات حتی به نماز جمعه هم کشیده شده و شماری از کشاورزان روز 25 بهمن سال گذشته در نماز جمعه با پشت کردن به جایگاه امام جمعه شعار دادند پشت به دشمن رو به میهن. در حالی که بانک مرکزی هنوز سازوکار فروش ارز مسافرتی را در صرافی‌ها مشخص نکرده، بانک ها از صبح روز گذشته فروش این ارز را قطع کردند. به گزارش ایسنا، متصدیان شعب ارزی بانک ها از بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در این مورد صادر کرده اطلاعی ندارند و میگویند پس از توضیحات عمومی رئیس کل بانک مرکزی، فروش ارز مسافرتی در بانک ها نیز رسما قطع شده است. و نمایندگان مجلس ایران روز گذشته مصوب کردند که تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود شود. بنا به این مصوبه، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، او مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک آن را به بانک تسلیم کند. خب امروز سر میزنیم به دنیای تئاتر و نمایش و همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکمان. بهرام بیضایی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر و سینما سالهاست که به دلیل محدودیت و سانسور در خارج از ایران به سر میبره، اما آثار او همچنان با استقبال در ایران روبروه و گهگاه روی صحنه میره. نمایش افرا یا روز میگذرد اثر بهرام بیضایی به کارگردانی سهیل سائی در تماشاخانه سنگلج بر روی صحنه رفته. آقای سرکوهی، این نمایش داستانی را روایت میکنه؟
بیضایی جایی میگوید من تاریخ را خوندم و خود را وارث بخشدی عظیم یافتم، اما توانستم آرام آرام صدای مردمی را بشنوم که در تاریخ هرگز گفته نشدند. به صدا در آوردن مردمی که در تاریخ هیچ وقت صدایشان شنیده نشده از مضامین اصلی آثار بیضایی است. در افرا ما یک دختر 20 ساله داریم که معلم هستش، پدرش کشته شده، مادرش در واقع از کار افتاده و او باید خرج هزینه خانواده‌اش رو تأمین بکنه. از اون ور یک شاهزاده خانم بدرالملوک داریم که یک پسری داره و این پسر که بسیار کمی عقب مانده هم هست، حالا این افرا رو برای معلمی او استخدام میکنه و بعد این پسر عاشق افرا میشه و میخواد با او ازدواج کنه. افرا خوب طبیعتاً تن نمیده، اما شاهزاده بدرالملوک عادت داره مردم رو رعیت ببینه و همیشه باید دستورات رو رعایت بکنن، ترفند میزنه و افرا رو متهم به دزدی میکنه. حالا و داستان بر این پایه شکل میگیره. نمایش بر پایه شخصیت ها و ماجراها بنا شده، اما بیضایی برای هر شخصیتی یک فضا فراهم آورده تا او خودش بیاد و داستان خودش رو بگه و صدای نگفته خودش رو به گوش برسونه.
خب اگه موافق باشیم به یه نمایش دیگه همسری بزنیم. خاموشی دریا به کارگردانی نیما دهقان در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر روی صحنه رفته. در این رابطه هم برامون بگیم.
خاموشی دریا اثر ورکور یکی از معروف‌ترین آثار ادبیات فرانسه است. در زمانی نوشته شد که ارتش نازی فرانسه را اشغال کرده بود، حکومت ویشی بر سر کار بود، نهضت مقاومت هنوز شروع، نهضت مقاومت فرانسه علیه اشغالگران هنوز شروع نشده بود. داستان یک افسر فرانسوی، افسر آلمانی است که به صلاح تحصیل کرده است، موسیقی‌دان، در یک خانه فرانسوی ساکن میشه که یک پیرمرد است با دخترش و اونها چون هنوز به مرحله مقاومت نشده سکوت می‌کنند. هر چقدر این افسر تلاش می‌کنه که اینا حرف بزنه، اونا هیچی نمیگن و این سکوت روحیه این افسر رو خراب میکنه. در واقع مقاومت در این رساله رمان او میگه که وقتی که حتی مقاومت بکنین با سکوت تهاجمی علیه اشغالگران میتونین اونا رو در هم بشکنین.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
اما در ادامه مجموعه انیمیشن های مرتبط با رعایت حقوق کودکان امروز به مقوله منافع کودکان میپردازیم. ببینیم با هم ویدیوی مرتبط با این موضوع رو.
ماده سوم پیماننامه جهانی حقوق کودک میگه در تمامی اقدامات مربوط به کودکان اول از همه باید منافع کودک در نظر گرفته بشه. منافع کودک یعنی چی؟ یعنی هیچ تصمیم، قانون یا برنامه‌ای نباید مانع حفظ سلامت و ایمنی، بهداشت جسمی و روانی، امکان رشد و همچنین فرهنگ و آموزش کودکان بشه. مثلا پدر و مادری که جلوی بچه‌شون دعوا میکنن با مشاجره‌هاشون آرامش روانی کودک رو به خطر میندازن و اگر والدین بخوان طلاق بگیرن قانون باید اول با توجه به امنیت و آرامش کودک وضعیت سرپرستی بچه رو مشخص کنه و بعد برای جدایی حکم بده. یا اگه کودکی بیمار شد بیمارستان نباید بگه پدر و مادر باید اول پول بدن تا درمان کنی. در یک کلام هیچ حقی بالاتر از حق کودک قرار نمیگیره.
خب این از ویدیو مربوط به منافع کودکان. همراه بشیم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، و بشنویم نظر او رو در این رابطه.
در نظر گرفتن منافع کودکان و توجه به امنیت روانی و جسمی و نیازهای اونها به عنوان یک اولویت اساسی اجتماعی دو سمتگیری اساسی داره. اول اینکه در واقع این در نظر گرفتن اولویت معطوف به پیشگیری از شکل‌گیری یا گسترش آسیب‌های اجتماعی، برای مثال تأمین حق آموزش اجباری در ایران جلوی ورود کودکان به بازار کار را می‌گیره و یا ازدواج زودرس کودکان دختر را می‌گیره. و همینطور توجه مثلا برای منافع کودکان در خانواده‌هایی که با طلاق مواجه هستن سبب میشه که خب ما مشکلات کمتری برای بچه‌هایی که محصول این طلاق هستن داشته باشیم. دوم، محدود کردن و غلبه بر آسیب‌های اجتماعی کنونی مانند خشونت و آزار کودکان، امنیت روانی و جسمی، برخورداری از بهداشت و آموزش، همه اینها منوط به اینه که ما چه اولویتی در حقیقت میدیم به منافع کودکان در سیاست‌گذاری اجتماعی ما. در ایران ما 1.5 میلیون کودک داغ کار داریم، 3 میلیون کودک بازمانده در تحصیل داریم، 500,000 دختری داریم که در سنین کودکی ازدواج کردن و 100,000 کودک مهاجری داریم که هیچ وقت به نظام آموزشی راه پیدا نمی کنند. به خاطر همین شرایطی که در حقیقت حمایت همه جانبه از کودکان باید به اولویت اصلی جامعه ایران تبدیل بشه. اولویت آموزش، اولویت بهداشت و درمان، اولویت شادی و اولویت زندگی مطلوب. توجه کنیم که هیچ جامعه در دنیا نمیتونه به سوی آینده بهتر گام برداره بدون داشتن کودکانی خوشبخت و شاد و سالم کردن، بدون قرار دادن کودکان در مرکز سیاست‌های اجتماعی.
خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. یک جوان اهل عربستان سعودی توانست در میان بیش از 20 میلیون شرکت کننده قهرمان بازی کامپیوتری ایکس باکس جام جهانی فیفا و برنده جایزه 250,000 دلاری آن شود. او در فینال این مسابقات که در لندن برگزار شد توانست در مجموع 2 بازی رفت و برگشت با نتیجه 4-0 مقابل بازیکنی از بلژیک پیروز شود. در مرحله پایانی این تورنمنت 32 بازیکن از 19 کشور به مسافه هم رفتند. پس از انتقال کریستیانو رونالدو به یوونتوس شاید یک ستاره دیگر رئال مادرید هم راهی سری آی ایتالیا شود. تیم اینتر میلان ایتالیا قصد دارد تا مقدمات حضور لوکا مودریچ ستاره کروات تیم رئال مادرید را در سری آ فراهم کند. رئالی ها در ابتدا برای انتقال ستاره تیمشان رقم نجومی 750 میلیون یورو را پیشنهاد داده بودند. و سینماداران ایتالیایی نسبت به نمایش آثاری که توسط سرویس اینترنتی نتفلیکس تولید شدند به دبیر جشنواره ونیز اعتراض کردند. در ونیز امسال ساخته کارگردانان مهمی چون برادران کوئن، پل گرینگراس و آلفونسو کوارون که از محصولات نتفلیکس هستند نمایش داده خواهند شد. در پی انتشار خبر بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حسن روحانی شامگاه دوشنبه در تلویزیون ایران حاضر شد و در واکنش به این تحریم‌ها گفت که آمریکا از این اقدام پشیمان خواهد شد. رئیس جمهوری ایران همچنین درباره مسائل مختلف اقتصادی هم صحبت کرد که این صحبت‌ها واکنش گسترده کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت. توضیحات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
تحریم‌های معلق شده آمریکا علیه ایران از ساعت 8:30 دقیقه صبح روز سه‌شنبه 16 مرداد ماه به وقت تهران با فرمان اجرایی دونالد ترامپ اجرایی شدند. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم امضای این فرمان گفت که سیاست آمریکا وارد آوردن حد اکثر فشار اقتصادی به ایرانه. در واکنش به این اقدام دولت آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دوشنبه شب در تلویزیون ایران حاضر شد و با مردم صحبت کرد. صحبت‌هایی که از شامگاه دوشنبه واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته و هنوز هم ادامه دارد. او گفت اگر متحدانه با هم کار کنیم خیلی زود آمریکا را پشیمون می‌کنیم. از واکنش این شهروندی که در یک فروشگاه با شنیدن صحبت‌های حسن روحانی به حدی عصبانی شد که کم مونده بود تلویزیون رو بشکنه، تا واکنش کاربران فضای مجازی که بیشترشون حاوی انتقادهای تند علیه رئیس جمهوری ایران بود، از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی گرفته تا مخالفان حکومت و حتی اصلاح طلبان. بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار در تهران با اشاره به قطعی‌های اخیر برق در برخی شهرها گفته حیف این همه برق که صرف دیدن حرف‌های روحانی شد. ساسان آقایی روزنامه‌نگار هم صحبت‌های دیشب حسن روحانی رو فاجعه توصیف کرد. او نوشت تنها حرف مهمش این بود که من نمی‌بینم نمی‌شنوم. این گفتگو بی تردید نماد واقعی جایگاه دولت در ایران است. تنها، مستعصل، سردرگم، بی قدرت و به شدت ناتوان. کاربری با نام آلفا در توییتی نوشت که حسن روحانی هیچ راهکاری برای معضلات متعدد مردم مانند بیکاری گسترده، تورم و فقر ارائه نکرد. اما حسین حمیدنیا از رأی خودش به حسن روحانی دفاع کرده. او نوشت گرچه منتقدم اما پای رأیم هستم. در دیکتاتوری ترین نظام ها به گفته او به نظرش همین رأی دادن کارساز بوده و البته مشارکت مدنی در تحقق خواسته ها. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب هم به نوعی از دولت روحانی در مقایسه با دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد حمایت کرده. او گفته تنهایی آمریکا تفاوت مهم مشی روحانی ظریف با احمدی نژاد دلیلی است. اما احمد رضا کاظمی که خودش رو طنز پرداز معرفی کرده در توییتی نوشته تا حالا حرفهای امیدبخش یه نفر اینقدر ناامیدم نکرده بود.
خب از شبکه های اجتماعی بریم سراغ روزنامه های کاغذی و سری بزنیم به مطبوعات امروز صبح ایران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خودش نه جنگ نه قحطی نوشته که این دو محور راهبرد اساسی اظهارات حسن روحانی بود، اظهارات تلویزیونی که آقای روحانی در اون تاکید کرد که در حال حاضر پیش بینی نمی‌کنه که جمهوری اسلامی یا منطقه آبستن جنگ باشه. درباره کالاهای اساسی هم آقای روحانی به نوشته این روزنامه گفته که با عرض دولتی اون بخش تأمین خواهد شد. اما همزمان روزنامه کیهان در گزارشی که منتشر کرده بیانیه مجلس خبرگان رو به چاپ رسونده. مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی وظیفه تعیین و نظارت بر امور رهبری رو داره، اما در این بیانیه که کیهان چاپ کرده مجلس خبرگان اعلام کرده که دولت باید پاسخگوی اوضاع نابسامان اقتصادی کشور باشه. روزنامه قانون هم امروز یک یادداشتی داره با تیتر مردم برنامه عملی میخواهند نه دلداری، و رؤوف پیشدار که نویسنده این یادداشت هست تاکید کرده که بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی در طی 40 سال گذشته سعی کرده که منافع خودش رو در بحران‌های مختلف تأمین بکنه، و حالا یادداشت نویس روزنامه قانون گفته که مهمترین کاری که دولت میتونه بکنه این هست که نشون بده چه کسانی یا بیان بکنه چه کسانی منافع ملی و منافع مردم رو نادیده گرفتن تا کار کشور به اینجا برسه که با بحران شدید اقتصادی به ویژه مواجه هست، و البته بحرانی که ناشی از تحریم ها هست و تازه آغاز شده. این بحران هم افزوده خواهد شد به بحران های فعلی. اما برخلاف روزنامه سازندگی که در تیتر خودش تاکید کرده بود قحطی در راه نیست و مشکلی از بابت تأمین نیازهای اساسی مردم وجود نداره، روزنامه ابتکار این گزارشی منتشر کرده و در این گزارش از احتمال بازگشت دوباره کوپن خبر داده. این روزنامه نوشته که دو مقام دولتی از جمله احمد میدری معاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفتن که برای توزیع کالاهای اساسی احتمالاً بار دیگر سیستم کوپنی احیا خواهد شد، اگرچه ممکن هست این کوپن‌های جدید به شکل کوپن‌های کاغذی دوران جنگ نباشه، از کارت‌های هوشمند یا کارت‌های سهمیه‌بندی خاصی استفاده بشه.
خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید امروز هم در صبحانه با خبر. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.